امامان علیهم السلام رو در تبیین درست، در ارائه درست نشان بدیم. اینکه جلسه قبلم هی تاکید کردم که ما باید پشت ورقه رو هم ببینیم، و این تعبیر تعبیر قشنگیه از یکی از اهل فن که میگه من دیدم بخوام تاریخ ائمه رو بخوانم باید پشت ورقم بخوانم. رفتم چی خوندم؟ الاغانی ابوالفرج اصفهانی. با فقط با منتهی الامال نمیشه. ممنونیم، تشکر میکنیم از مرحوم شیخ عباس قمی و اینها، زحمت کشیدن، ولی منتهی الامال برای یک مخاطب خاصه. شما بخواید واقعا جایگاه ائمه باید برید ببینید چه خبره. نگاه بکنید، جلسه قبل عرض کردم الان دارم دو راه نگاه. چرا محمد زهری یا زهری در زمان عبدالملک؟ بعد نگاه کنید دیگران زمان منصور ابو حنیفه. منصور ابو حنیفه رو خواست، ابو حنیفه آدم تیزی، آدم زرنگیه. منصور خواست از اونم، تا حتی برای سوء استفاده از ابو حنیفه هم رفت. منصور گفتش که ببین میتونی مناظره مباحثه درست کنی جعفر ابن محمد و یه مقداری، که جلسه هم برگزار شد که نتونست. یعنی این دوتا راه خیلی مهم بود. یعنی با سیاست اینجاست که ما باید ببینیم ائمه چه باید بکنن و ائمه چه کردن. و خدمت شما عرض کنم برای اون موردایی که گفتم مستاق عرض میکنم، ولی حالا که این دو راه اینا رو عرض کردم، راه های ائمه رو بگم، بعد برای اون موارد مستاق تبیین درست ائمه رو عرض میکنم. ائمه چه کار کردن؟ اون عرض کردم انحراف از دو راه عالمان درباری و کارگزاران حکومت. ائمه اومدن دیدن باید ذهنیت ها رو آقای دکتر تغییر بدن و اصلاح کنن، لذا آمدن مبارزه سیاسی نکردن، مبارزه فرهنگی کردن. چرا ائمه اهل بیت موفق تر شدن از ائمه زیدیه؟ چرا مذهب شیعه، ببخشید تو حرفتون اومدم، چرا مذهب شیعه موفق تر و ماندگار شد از خوارج؟ چرا؟ نمیخوام قیاس کنم، دنبال راهکار ائمه هستم. دلیلش اینه که ائمه مدیریت کرد. امام دید اگه بخواد تو بحث سیاسی و نظامی بره، عده و عده مال اوناست، تبلیغات مال اوناست، بلنگو دست اوناست. بله، ما یک جا نیاز داشتیم، با اون امام حسین علیه السلام بود، با اون درایت قشنگ. الان ائمه دیدن نه دیگه، الان باید کار فرهنگی کرد. لذا شما نگانید خوارج جنگیدن، هم با اموی ها جنگیدن، هم با عباسی ها. کو؟
موندگار نشون.
عرض میکنم کو؟ نشان بدید. تنها چیزی که ما از خوارج داریم که اینا خوارج نیستن، عبازی عمانه، که خودشونم داد میزنن میگه والا ما نیستیم از خوارج. زیدیه که عده و عدهشون از ما بیشتر بود، جبهشون از ما خیلی بیشتر بود. کو زیدیه؟
حاکمیت هم داشتن
جزاک الله خیر. ما کو؟ تنها در یمن هستن. تازه زیدیه الان هم نسبت به زیدیه قبل خیلی دچار تغییر شدن، خیلی به ما نزدیک شدن. یعنی شما ببینید خود عبازیه مثلا الان نزدیکترین مذهب غیر شیعه به ما عبازی است. زیدی هم که جزو شیعیانه، حالا با ما تفاوت. خواهم عرض کنم ائمه اینجا راهکار رو دیدن، نه اون نیست، باید کار فرهنگی کرد، ذهنیت ها رو باید درست کرد. لذا ائمه مبارزه فرهنگی. دو، جایگزینی واقعیت ها. اون ارجاع رو آورده، امام اصرار داره چی درست چی لازمه؟ عمل. چقدر تأکید شده به عمل. ممکنه بعضی روایت ها رو آقا دکتر ما بخونیم تو منابع، یه کسی برام بگه، یه خود همچین دهنمون وا بمونه و چشمون از تعجب باز بشه که به امام گفتن آقا ما یه همسایه داریم خیلی آدم خوبیه، خیلی فلانه، خیلی چیه، خیلی فلانه. امام پرسید عقلش چیه؟ گفتن نه. امام فهمونده چشم افتاد. یه جا دیگه داره امام میفرماد عملش. ببینید به یک چیزهایی ائمه توجه میکنن. ما اینا رو باید بریم تو جامعه اون موقع چی شده امام به این نکات توجه میکنه، میگه اوناش مهم نیست چون این نیست. ما گاهی در فقها خوب ما یاد دادن که شما در تبیین روایات باید برید همونطور که در قرآن به ما یادن بریم شأن نزول، در روایات توفیق این خوب اجرا میشه، شأن صدور. ولی تو مسائل کلامی متاسفانه کم دیده میشه، این نقصه. باید اتفاقا در کلام من گاهی عرض میکنم چه بسا از فقه هم بیشتره، چون جریان های فکری خیلی بیشترن، ولی متاسفانه ما توجه نداریم. بیام روایات ها رو، عذر میخوام تعبیرم خوب نیست، دخت اوریان ترجمه میکنیم میرید تو با جامعه. ولی من از طلبهایی هستم که بزرگانی این ایده رو دارن که نام نمیبرم، مخالفن با ترجمه
روایت
متون اصلی ما. راست نمیگن، این روایت یک شأن صدوری داره، یه زمینه داره، یه چیزی داره، نمیشه کافی رو هم تو ترجمه کنی بذاری تو. خوبه از یه جهات، نمیخوام بالاخره، ولی بیان درست اینا و نقش ائمه و صاحبان این روایت نیازمنده. چشم، این
دو مورد.
یکی بله، دو جایگزینی واقعیت. برای همون شیش موردی که من عرض کردم، ائمه علیهم السلام برای هر یک از این شیشتایی که من عرض کردم، ممکنه بعدنم، حالا ببخشید اگر تعداد هرچی هست، فقط یک شو همین اشاره کنم. مثلا بحث اون جبرگرایی، یه حدیث کوتاهی ما داریم مشهوره، تبیینش هم سخته برای خیلی ها، لا جبر ولا تفویض بل امر
بین امر.
امام اینجا ذهنیت رو میخواد درست کنه، فقط جبر رو نمیگه، جبر غلطه. خب جبر غلطه چی درست آقا؟ راهکار درست.
بله.
چرا امام صادق علیه السلام در مکه، قبلن هم گفتیم، در منا روز چارپایه می ایسته، در بین جمعیت، سه بار به روبرو، سه بار به راست، سه بار طرف چپ، سه بار به پشت سر بر می گرده، بلند صدا میزنه که مردم بشنون ایها الناس کان رسول الله و الامام ثم علی الامام ثم الحسن الامام ثم الحسین الامام ثم علی ابن حسین امام. چرا؟ برای همون مبارزه با اون انحرافی است که اونا درست کردن، امامت رو حذف کردن، جاش چی آوردن؟
خلافت و سلطنت.
خیلی نمونه های زیادی برای همه اونا ما میتونیم نمونه بیاریم. چرا امام سجاد علی رغم اون سختی هایی که هست نامه مینویسه؟ چشم، آخرین حرفمه ببخشید، نامه مینویسه که نامه امام خوشبختانه هست. این نامه امام اون انحرافیست که عبدالملک به کمک این محمد ابن مسلم زهری درست کرده، دنیاگرایی. امام میگه چیه این آب دهن این بز رو جمع بکنه، دنیا رو تشبیه بکنه. میخونیم انشاءالله.
خیلی ممنون جناب استاد جبیلی،
زیاد صحبت کردم.
برنامه امروز ما استفاده میکنیم و عذرخواهی میکنم که
من شما ببخشید،
باب فلسفه امامت در راستای هدایتگری که امامت دنبال میکنه، جلوگیری از انحرافات فکری اندیشه‌ای رو محور بحث برنامه امروز قرار دادن جناب استاد جبرئیلی و هفت مورد از نمونه انحرافاتی که حاکمان عمومی مطرح کردن و در برابر از مسیر و راه مواجهه‌ای که اهل بیت علیهم السلام در راستای تغییر ذهنیت‌ها برای این وضعیت و مبارزه فرهنگی که دنبال میکردن و جایگزینی واقعیت ها به جای اون رویکردهای منفی و نادرستی که حاکمان اموی چه خودشون مستقیمن چه از راه عالمان دین و درباری که در اختیار داشتن و از راه کارگزاران خودشون در جامعه اسلامی بین مردم رواج میدادن، که انشاءالله در برنامه بعد جناب استاد جبرئیلی با مصادیق بیشتر این امور رو اشاره خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آید همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل ذکر خدا بشیم. اگه اهل یاد و ذکر خدا شدیم، زندگی هامون نورانی میشه. از اون طرف خدای نکرده اگر از ذکر خدا و یاد خدا دور بشیم، زندگی های ما در سختی قرار خواهد گرفت. قرآن کریم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. کسی که از ذکر من روی برگردان بشه، زندگی سختی پیدا می‌کنه. و کسی که اهل ذکر بشه، اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اسیلا، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگه اهل ذکر خدا شدیم، صبح و شب یاد خدا کردیم، این خدا و رسول هستند که به ما سلام و صلوات و درود میفرستند و دل ما رو از ظلمت و تاریکی به سمت نور رهنمون میشن. در روایت شریف هست: جایی که ذکر اهل بیت عصمت و طهارت گفته میشه، ملائکه خدا اونجا حضور پیدا میکنن. ما حدیث شریف کسا رو بارها شنیده ایم که پیامبر خدا به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کسی که ذکر این حدیث شریف کسا رو داشته باشه، یادی از این جمع شدن پنجتن آل و عبا زیر عبا داشته باشه، ملائکه خدا در اون جلسه حضور پیدا میکنن، برای اون جلسه اهل اون جلسه استغفار میکنن، دعا میکنن برای رفع مشکلات اونها. بهره بریم از این یاد و ذکر خدا و دعا و اتصال خدای متعال و زندگی های خودمون رو نورانی کنیم، که همین باعث انشاءالله سعادت دنیوی و اخروی ما خواهد شد انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا حفظ کنه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاجی حسین انصاریان قصه عجیبی رو نقل میکنه ایشون. یه آقای آمد تهران، خیلی مؤدب و باوقار و انسان بسیار بزرگواری بود، به من گفت: من میخوام شما رو برای پنج شب اول ماه شعبان دعوت کنم، بیاید تبریز برای ما گفتگو کنید و سخنرانی کنید. گفتم عیبی نداره، اشکالی نداره، من میام. اون بنده خدا گفت: خب چه هتلی، چه خصوصیاتی داشته باشه اون هتل ما براتون در نظر بگیریم؟ من با تعجب گفتم: هتل؟ هتل برای چی؟ گفت خب بالاخره زشته که ما شما رو برداریم ببریم تو خونمون، مثلا یه سویتی، یه جایی، یه هتلی براتون بگیریم که وضعیتش مناسب باشه. من به اون آقا گفتم من هتل نمیام، شما توی یکی از متوسط ترین محله های تبریز یه خونه قدیمی بر من در نظر بگیرید، من اونجا ساکن میشم تو این 5 شبی که میخوام تبریز باشم. گفتن نخیر، این مناسب شأن شما نیست. گفتم من شأنی ندارم، شأنم همینه که مثل متوسط مردم باشم، و قبول نکردم. اونا هم گفتن باشه، خیلی خوب، ما همین کار رو انجام میدیم. زمستان بود و من وارد تبریز شدم، یک پیکان متوسط سطح پایینی اومده بود دنبال ما که ما از ماشین که پیاده میشیم ما سوار بر این ماشین بشیم و بریم منزلی که حالا ما رو دعوت کردن. او بفرمایید، ما هم نشستیم و یه 20 دقیقه از این خیابون به اون خیابون وارد یک محله خیلی قدیمی شدیم. بعدشون میگن 25 سال قبل این اتفاق برای من افتاده، تو طول این 25 سال هر وقت من به تبریز رفتم توی اون خانه رفتم سر زدم. خیلی خوب، وارد یک کوچه قدیمی پر از برف، یک خانه ای بود که در چوبی داشت، در زدنم، در رو باز کرد صاحب خونه و گفت بفرمایید. من وارد خانه شدم، دیدم که این صاحب خانه و خانوادش کاملا برای اومدن من آماده هستند. اومده بود پایین خانه، در طبقه پایین دو تا اتاق داشت، خب خیلی قدیمی بود، بچه‌هاش اینجا زندگی می‌کردن، یک اتاق هم بالا داشت که خب ما اتاق مهمانیشون بود، ما اونجا دعوت بودیم. رفتیم اونجا، من دیدم این اتاق سیاه پوشه، کل اتاق رو برای عزای امام حسین سیاه پوش کردن. برام عجیب بود، خب الان که فصل عزا نیست که، الان تولد امام حسین علیه السلام، این سیاه پوش چیه اینجا هست؟ خلاصه اومدند و برای ما پذیرایی آوردند و میوه آوردند. صاحب خانه نشست و شروع کرد به گریه کردن. گفتم چی شده آقا جان گریه میکنی؟ سخت فارسی حرف میزد، ولی گفت تو خیال کردی این 5 شب که وعده دادی منبر بری تو تبریز خودت با پای خودت اومدی خونه ما؟ تو فکر میکنی با پای خودت اومدی؟ گفتم نه، من این فکر رو نمی کنم. خب اون بزرگواری که منو دعوت کرد، من بهش گفتم که منو ببر توی محله معمولی، توی خونه قدیمی و اینها. گفت فکر میکنی خودت این پیشنهاد رو دادی؟ وقتی دیدم اینجور داره میگه، گفتم لابد نکته ای داره. گفتم من گوش میدم ببینم شما چی میگی. گفت چند سال قبل من از تبریز اومدم زیارت امام رضا علیه السلام، داشتم تو خیابون میرفتم، یه دفعه یه تابلوی دیدم که تو فلان حسینیه دعای عرفه است. اصلا نه شما رو میشناختم نه چیزی، ولی به عشق دعای عرفه آمدم وارد حسینیه شدم، شلوغ بود، بالاخره به سختی خودم رو رسوندم جلو، دیدم عجب، یه آخوند عمامه به سر میخواد دعای عرفه بخونه. خیلی تعجب کردم. خلاصه نشستم و تو حرف میزدی و دعا میخوندی، بسیار فضای معنوی برای من پیش آمد. دعا که تمام شد انگار در این دنیا نبودم. رفتم پیش امام رضا علیه السلام، رو به قبر علی ابن موسر رضا گفتم آقا من در این سفر روز عرفه هیچ چیزی از شما نمیخوام غیر از این که این آقایی که عرفه خونده الان که من نمیشناسم کی هست تبریز دعوتش بکنن بیاد خونه ما مهمانی. بعد گفت کار تو نیست، فکر نکن تو الان آمدی اینجا. بعد یه نکته ای رو گفت، به این اتاق نگاه کن، 60 ساله که این سیاه پوش ها جمع نشده. تعریف کرد، حالا پیرمردیه، من 4-5 ساله بودم، پدرم یک ساعت مونده به نماز صبح می اومد کنار من، کنار متکای من دو زانو می نشست، شروع می کرد به زمزمه کردن، 10 تا یا رب می گفت، 10 تا یا الله می گفت، آروم آروم با صدای زیباش منو بیدار میکرد. تو خواب و بیداری بودم، پدرم خم میشد منو میبوسید، بعد میگفتش که عزیزم بلند شو، دست به پیشونی من میکشید، به موهای من دست میکشید، خوب که به من مهربانی میکرد. گفت بابا اگه یه خواهشی ازت بکنم گوش میدی؟ منم بچه 5 ساله. گفتم آره بابا، آره بابا. گفت بابا جان از این رخت خوابت بلند شو تا بریم کنار لب حوض با هم وضو بگیریم، من یادت بدم وضو بگیری. نیمه شب بدون مقاومت وضو میگرفتم چون بابامو خیلی دوست داشتم. بعد میومد دست و صورتم رو خشک میکرد، میومدیم تو همین اتاق که الان میبینی، میگفت بیا یه 5 دقیقه دوتایی برای امام حسین گریه کنیم. او روزه میخوند و من گریه میکردم. این اتاق اتاقیه که 60 سال هر شب 365 روز سال همیشه گریه بر امام حسین و ذکر خدا توش بوده. این اتاق اتاق معنویه. زندگی من شده یاد امام حسین علیه السلام. خواب و بیداری من شده یاد امام حسین علیه السلام. باید برنامه ریزی کنیم زندگی هامون رو با یاد حضرات معصومین و توسل به حضرات معصومین زنده کنیم که دلهامون انشاءالله به اون انوار مقدس نورانی بشه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ولی اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم؟ میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
ایران، 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 ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجم، عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست و به همین منظور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده عضو شورای سیاستگذاری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه در برنامه حضور دارند. جناب آقای قنبرزاده سلام، به این برنامه خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. امیدوارم که در این جلسه هم بتوانیم با طرح مباحث اقتصاد اسلامی شنوندگان محترم رو در رابطه با راهکارهای تحقق شعار سال، آنچه که مربوط به دولت و دولت مردان میشه، بیشتر آشنا کنیم.
انشاءالله. ما در برنامه‌های گذشته به بررسی نقش دولت مردان در تحقق شعار سال پرداختیم که به ویژه بحث نقدینگی مطرح شد که حالا در ادامه این برنامه هم انشاءالله این مباحث بررسی خواهد شد. البته شما شنوندگان هم میتونید با شماره پیامک 30553 و همچنین دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 با این برنامه در ارتباط باشید. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
خب همونطور که خدمت شما عزیزان مطرح شد، ما در این برنامه به بررسی نقش نقدینگی در تحقق شعار سال می‌پردازیم که ضرورتاً در اینجا بحث دولت مطرح میشه. ما در برنامه‌های گذشته راجع به برخی از اقداماتی که ممکنه از سوی دولت مردان به افزایش نقدینگی در جامعه مطرح بشه مباحثی رو جناب آقای قمرزاده فرمودند و راهکار لازم و اون راهکارهایی که کارشناسان در این زمینه ارائه میدن اونها رو هم بیان کردند که یکی از مهمترین اونها اصلاح ساختاری هزینه‌های دولت بود. خب جناب آقای قمرزاده، در ادامه فکر میکنم خیلی از مباحثی باقی مونده که دوست داریم از زبان شما شنونده باشیم.
بله، البته اصلاح ساختار هزینه‌های دولت مباحث مفصلی است که بله، مدت‌ها گفتگوی علمی لازم داره، اما خب ما سعی کردیم به اهم موارد که در جلسه گذشته به استفاده از ظرفیت‌های مردمی موجود در نظام اسلامی بله، اشاره کردیم. مسئله‌ای که امروز بتونیم بهش اشاره بکنیم در این جلسه بحث تعدیل هزینه‌های دولته. بله. گاهی اوقات دولت نیاز نیست که بودجه مضاعفی رو برای پیشبرد اهداف خودش طلب کنه، بلکه میتونه بودجه موجود رو بدونه که سقف بودجه رو افزایش بده تعدیل کنه.
بله.
یکی دو نمونه من مثال بزنم. مثلا تو بحث‌های ورزشی این همیشه این گفتگو میشه که عدالت بودجه‌ای در سیستم ورزشی کشور مثلا وجود نداره. یه ورزشی مثل مثلا ورزش فوتبال به تنهایی چند برابر همه ورزش‌های دیگری که در کشور امکان فعالیت دارن داره بودجه مصرف می‌کنه. خب یه وقت دولت مواجهه با اینه که به خاطر مسائل اقتصادی حجم بودجه رو نمیتونه افزایش بده، اما تعدیل میتونه بکنه. یعنی همین بودجه موجود رو عادلانه‌تر توزیع کنه. مثلا اگرچه ورزش قهرمانی برای ما بسیار داره اهمیته، اما در کنارش ورزش پایه و ورزش همگانی هم برای ما بسیار مهمه.
بله.
خب بیاید این عدالت توزیعی رو، یعنی به جای اینکه همه هزینه ها و بودجه بخواد صرف ورزش قهرمانی بشه، بیاد دولت نسبت سنجی کنه، بگه من این مقدار رو میخوام برای ورزش قهرمانی، این مقدار رو میخوام برای ورزش پایه، چون ورزش پایه است که در آینده ورزش قهرمانی رو خواهد ساخت. اینجور برنامه‌ریزی‌ها برای یک دولت لازمه. البته فقط تو عرصه ورزش نیست، این یک مثال بود. فرض بکنید در سایر مجموعه های دولتی که حقوق پرداخت میشه، آدم نگاه میکنه میبینه کف حقوق یک چیز حداقلی است، در همون مجموعه حقوق هایی گاهی چندین برابر این داره پرداخت میشه. البته واقعیتش اینه که ما در اقتصاد اسلامی قائل به تساوی نیستیم، یعنی ما عدالت رو تساوی نمیدانیم. بالاخره افرادی هستن تجربه بیشتری دارن، مهارت بیشتری دارن، تخصص بیشتری دارن و کار مؤثرتری انجام میدن، خب حقوق بیشتری. اما گاهی اوقات میبینیم تفاوت اونقدر زیاده که آدم با هر معیاری حساب میکنه میبینه این اصلا قابل توجیه نیست. دولت به جای اینکه بیاد برای اینکه اون کف حقوق رو افزایش بده، بیاد سقف بودجه رو افزایش بده، بیاد تعدیل هزینه کنه. یعنی به جای اینکه بیاد مثلا بودجه بیشتری رو مطالبه کنه، بیاد سقف پرداخت هزینه اون جاهایی که احساس میشه خارج از متعارفه اونها رو تعدیل کنه و اون مثلا حقوق اقشار پایین‌تر رو تأمین کنه. بس اینها نوعی تعدیل هزینه است که واقعا در اقتصاد اسلامی مورد توقعه. یک مسئله دیگه هم با تو بحث تعدیل هزینه ها بحث پرهیز از اسرافه.
بله.
که این بسیار مسئله مهمی است. به نظر میرسه به عنوان نمونه فرض کنید بعضی از مسافرت های خارجی منظورم،
یعنی ماموریت های کاری
هم. آره، که اینکه شاید یه جاهایی ضرورته، مثل سفر استانی، وقتی هیئت دولت به همراه رئیس جمهور وارد یک استانی میشن، چون اگه اینها نیان خب طبیعتاً مسئولون استانی باید بیان، اینا میان کار اونجا تحسین، نمیخوام بگم اینا تون خیلی چیز خوبیه، اتون باعث کاهش هزینه ها میشه، اما گاهی وقت بعضی از این سفرهای خارجی که اتفاق میفته، مثلا در فلان مجمع بین المللی باید حضور داشته باشیم، گاهی وقت میبینیم با حضور یک نفر، دو نفر، سه نفر نماینده این کار اتفاق میفته، یا میبینیم با هیئت همراه مثلا 30 نفر 40 نفر، خب اینا همه هزینه داره تحمیل میکنه به دولت. و البته بسیاری از موارد دیگری که در مصرف ها وجود داره که اینها گاهی وقت اگر اون الگوی مصرف و اون پرهیز از اسراف در مجموعه های دولتی به درستی اتفاق بیفته، بسیاری از این حقوق، مزایای غیر متعارف، اینها اگر جلوش گرفته بشه، میبینید که بسیار از این موارد کسب بودجه خود به خود حل میشه و اصلا نیازی به مثلا تحمیل هزینه به عموم مردم یا حسب یارانه ها نمیرسه. پس محور دومی که اشاره کردیم همین بحث تعدیل هزینه ها پریز از اسراف هست که به نظر میرسه بحث بسیار مهم و تأثیرگذار است در حل مسئله کسری بودجه دولت.